سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را به میزبانی من فرشتن نگاه می‌شنوید. داشته ها این برنامه: ولسوال برکه بغلان میگوید عقب نشینی تکتیکی کردند و اکنون ولسوالی در دست طالبان است. چرا با وصف تلاش های صلح ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان شدت گرفته؟ از یک تحلیلگر سیاسی پرسیده ایم.
امریکایی ها را و طرف دولت افغانستان با شدت بخشیدن عملیات های خود زیر یک نوع فشار قرار بدن.
7 کشور صنعتی جهان امروز درباره چگونگی توزیع واکسن ضد ویروس کرونا صحبت می کنند. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ای هفتوار در دستم لگن دار پاس که آمدم دیگر این پت آمده شب پایم رفت ای هفتوار لگن تنگ و سفتا توش و سلیخ.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید اتهام طالبان بر رسانه‌های افغانستان بی اساس است. جرمنی فعالیت سازمان اسلامی مسئول به هنسار را منع کرد و وزیر خارجه ایالات متحده امروز به اوکراین میرسد. سلام، خوش آمدید. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید اتهام طالبان بر رسانه‌های افغانستان مبنی بر گزارش‌دهی یک جانبه بی اساس است. این کمیته همچنان خواستار وضاحت در مورد سخنان احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان شده. این کمیته در حساب توییتر خود در پاسخ به توییت ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان نوشته است که رسانه‌های افغانستان در دشوارترین زمان در هنگام گزارش‌دهی اصل توازن و بی‌طرفی را رعایت کردند. در ادامه آمده که هیچ گونه تهدید در برابر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران افغانستان پذیرفتنی نیست. مجاهد نوشته که این گروه از چند روز به این سو شاهد تبلیغات و نشرات یک جانبه بعضی رسانه هاست. از سوی دیگر به گزارش رسانه ها احمد ضیا سراج در نشست عقب درهای بسته در پارلمان گفته که شماری از تلویزیون ها به نفع طالبان تبلیغ می کنند. او این کار را تکان دهنده خوانده. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از عارف رحمانی یک عضو ولسی جرگه که در نشست حاضر بود نوشته آقای سراج گفته که این وضعیت را تحمل نخواهند کرد. یک مقام محلی میگوید حدود 1000 خانواده به اثر جنگ در حومه های لشکرگاه ظرف چند روز اخیر به داخل این شهر بجا شدند. سید محمد رامین رئیس اداره ماجران ولایت هلمند امروز ضمن ابراز این مطلب بر رادیو آزادی گفت که سروی بجا شده ها فردا آغاز خواهد شد. بجا شده ها به کمک های فوری نیاز دارند. محمد آقا یکی از آنهاست.
یک کمپل یا یک چیزی به ما بدهید تا روی کودکان خود بیاندازیم، یا کمی جای به ما بدهید تا عزیزان ما محفوظ باشند.
مقام های محلی بدخشان میگویند در نتیجه سرازیری سیلاب ها در حدود 10 ولسوالی این ولایت صدها خانه و هزاران جریب زمین زراعتی به گونه کامل تخریب شدند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان:
در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های مدهش از عصر روز گذشته به این طرف در شماری از ولسوالی های بدخشان، به خصوص ولسوالی جرم، ولسوالی خاش، مسیر شارای فیض آباد، کیشم، خسارات انگفت مالی به مردم محل وارد شده است. همچنان 300 خانه به طور نسبی و همچنان به طور کل تخریب گردیده است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان گفته دستکن 12 ولایت در چند روز اخیر صحنه ریزش بارانهای سنگین و سیلابها بودند. جرمنی فعالیت سازمان اسلامی موسوم به انصار را منع کرده. به گفته مقام ها این سازمان برای کمک به تمویل تروریسم در سراسر جهان پول گرد آوری می کرده. این اقدام در حال است که نیروها بر چند مکان در 10 ایالت جرمنی هجوم بردند و وسایل را ضبط کردند. هورتس زهوفر وزیر داخلی جرمنی امروز گفت اگر شما می خواهید علیه تروریسم مبارزه کنید باید منابع تمویل آن را بخوش کنید. سازمان انصار که مرکزش در شهر دوسلدورف آلمان است در اساسنامه‌اش گفته که هدفش حمایت از پروژه ها برای مسلمانان در سراسر جهان است. انتظار می رود آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز به اوکراین برسد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفته دیدار بلینکن از اوکراین نشانه ای از حمایت محکم ایالات متحده از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین در برابر تهاجم روان روسیه است. این سفر پس از آن است که روسیه در ماه گذشته حضور نیروهایش در نزدیکی مرزهای شمالی و شرقی اوکراین و شبه جزیره کریمیا را تقویت کرد و سپس آنها را عقب کشید. تقویت حضور نیروهای روسی در آنجا کیف، بروکسل و واشنگتن را در مورد افزایش تنش‌ها نگران ساخته. مسکو در 2014 کریمیا را از اوکراین جدا کرد و جزو خاک روسیه ساخت. و دیپلمات‌های 7 کشور صنعتی یا گروه 7 امروز در مورد چگونگی توزیع واکسن‌های ویروس کرونا در لندن بحث می‌کنند. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن اعضای جی 7ند. آنها با فشار فزاینده روبرو‌اند تا واکسن را در اختیار کشورهای نادار بگذارند که در زمینه تزریق واکسن بر شهروندانشان عقب ماندند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه با همکاری تکنیکی طاهر روشان در برنامه شما را خوش آمدید میگویم. همان طور که در خبرها هم شنیدید، تاج محمد شیرزاد ولسوال برکه ولایت بغلان گفته که مرکز ولسوالی را ترک کردند و اکنون ولسوالی در کنترل طالبان است. شیرزاد بر رادیو آزادی گفت که ولسوالی از 7 ماه به ایست در محاصره طالبان بوده و دیشب به دست این گروه افتاده. در این حال سخنگوی طالبان ضمن تایید تصرف ولسوالی برکه گفته که این گروه عملات خود را در نقاط مختلف افغانستان افزایش نداده، اما مقام های امنیتی از عقب زدن ده ها عملی گروه در ولایت جنوبی هلمند خبر دادن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد شیرزاد ولسوالی برکه بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی به دلیل کمبود تجهیزات روز چهارشنبه عقب نشینی کردند.
مثلا دیدیم دورای نظامی مدیر امنیت، قماندان امنیت برکه، مثال ولسوالی برکه با قماندان های خیلیشی مردمی بلا ایشی که دسته دایر کردن، مقامت کردن نمیتونستن، عملات سر ما بود، مجبور شدن الاخر مدت سی روز میشن نانبایی شهر بسته کرد سر ما، نانبایی بند دیگه، این تو مجبور شدن.
با گفته ای آقای شیرزاد به نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده و آنها به محلات اطراف برکه عقب نشینی کردند. از سوی دیگر مقام ها گفتند در پی 6 ساعت درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان یک مرکز اردو در شاهرای بغلان قندوز به دست طالبان افتاده است. در همین حال جنرال سمی سادات فرمانده قول اردوی میوند گفته نیروهای اردو تلفات سنگینی به طالبان وارد کردند. او از تلفات احتمالی نیروهای امنیتی چیزی نگفت. در روزهای اخیر گزارش ها از افزایش خشونت در اردوگاه زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فرا، هلمند و برخی ولایات دیگر پخش شده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت
خشونت ها افزایش پیدا کرده، ما در مقابل نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان هم در حالت آمادگی کامل به سر میبرند و هر نوع تحرکات دشمن و فعالیت های تروریستی دشمن پاسخ سخت خواهند داد.
آقای امان افزود دیشب درگیری شدید در ولایت های غزنی، لوگر، زابل، هرات، فرا، هلمند و بغلان صورت گرفته و تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است، ادعایی که طالبان در آن اظهار نظر نکردند. این در حالی است که ولسی جرگه برای توزیع افزایش خشونت ها احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی و یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع را فراخواند. نشست عمومی مجلس به درخواست این مقام ها سری شد و جزئیات مذاکرات آنها مشخص نیست. در همین حال شماری از تحلیلگران نظامی گفتند طالبان با افزایش خشونت ها به دنبال قدرت نمایی هستند. دولت وزیری سخنگوی پیشین وزارت دفاع و یک تن از این تحلیلگران میگوید
تعداد دادید بخاطر من چه
با خاطر این که حالا نیروهای خارجی با نیروهای افغان همکاری نمی کنند، طالبان می خواهند بلسفالی ها سقوط کنند. طالبان بدین باورند که قوت خود را نشان دهند، زور آزمایی کنند و حکومت افغانستان را به آن خواستهای خود وادار سازند که به نام امارت اسلامی یک حکومت را ایجاد کنند و هر چیز را که می خواهند انجام دهند. اما جنگ و زور راه حل نیست.
اما سخنگوی طالبان گفته که جنگجویان این گروه حملات خود را افزایش ندادند. ذبیح الله مجاهد به رادیو آزادی گفت این گروه به حملات نیروهای دولتی پاسخ می‌دهند. این در حالی است که جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جی شنکر وزیر خارجه هند در پی گفتگوی درباره افغانستان در اعلامیه مشترک حملات طالبان به نیروهای افغان و تلفات غیر نظامیان را محکوم کردند و خواستار برقراری آتش بس شدند. این تحولات به دنبال آغاز خروج نیروهای خارجی در اول ماه می از افغانستان اتفاق افتاده است. از سوی دیگر فرمانده مرکزی ارتش آمریکا در اعلامیه نوشته که 2-6% نیروها و 60 تیاره 30 ابدای آمریکایی در این مدت از افغانستان بیرون شدند. بر اساس این اعلامیه بخشی از تجهیزات نظامی آمریکایی برای تخریب در اختیار وزارت دفاع آمریکا قرار گرفته است. روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان در 11 سپتامبر به پایان می‌رسد.
مقام های محلی بغلان در حال از سقوط ولسوالی برکین ولایت به دست طالبان خبر دادند که اخیراً جنگ و ناامنی ها در مناطق مختلف افغانستان شدت گرفته. سوال اینجاست که با تجدید عملات طالبان در حقیقت چی می خواهند؟ آیا این گروه واقعاً خواهان صلحند؟ امین پرسش را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از عیسی قطمر، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد پانتون دیپلماسی فرنگی در برلین پرسیدم. او برایم گفت
به یقین که طالبا هنوز فکرشان آماده پذیرفتن صلح نیست. اونا کوشش میکنن امریکایی ها را و طرف دولت افغانستان را با شدت بخشیدن عملیات های خود زیر یک نوع فشار قرار بدن که گویا به خواسته ها از اینا پاسخ مثبت بدن. فکرها کلش به این آماده است که باید مذاکرات صلح پیش برده شود، نه از طریق جنگ. اینجا طالبا و احتمالاً که اون طالبایی که زیاد اما هنگ به دفتره دوها نیستن، اینا دست به می عملیات های نظامی و خشونت ها می زنن.
امریکایی ها هم پیام های پراگنده دی اواخر می دهن، هم می گن که از خروج نیروهایشان از افغانستان دفاع می کنن و هم می گویند افغانستان تنها نمی مانن. این خودش چقدر می تونه که بالای وضعیت در افغانستان تأثیر گذار باشه؟
شما می فهمین مسئله افغانستان یک مشکل است که اعتماد ضرورت داره و او اعتماد باید در بین کشورهایی که در این بازی شامل است موجود بیاید. اینجا پیغام امریکایی ها به طالبایی است که یا به مون گروپایی که اینا میخوان امنیت افغانستان اخلال بکنن، یه است که ما از منطقه نمیریم. و سخنهای بایدن هم میتره چیزی بود که ما از افغانستان میبراییم ولی ما در منطقه حضور داریم. و شما بفهمین که گفتگوهای در این قسمت دوام داره و جریان داره که امریکا احتمالاً که از مناطق بسیار نزدیک به افغانستان تیارای درون و راکتای خود جای بجای کنه تا هر نوع تهدیدی را که از طرف توریست ها به توجه کشورها و یا خود افغان ها بشن او را رفع کنند. این بهانه های عزیز که امی پشتیبانی دوام دارد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی اخیراً به فورن افیرز گفته که یگانه راه پیشرفت یک جرآمد سیاسی و ادغام طالبا در جامعه و حکومت است و گفته که فعلا توپ هم در میدان طالبا است. اما طالبا بارها گفتند که نظام فعلی افغانستان اینا قبول ندارن و در انتخابات به هیچ گونه اینا شرکت نخواهند کرد. رئیس جمهور از اینا میخواهد که اینا ادغام شوند در روند سیاسی. آیا ای امکان پذیر و ای عملی است؟
اما ایت فکر میکنن که طالبا به فکر غلط روان هستن. اونا ایت فکر میکنن که امروز میتونن با متفکرات افراطی و عصبی خود مثل 25 سال گذشته ایجا افغانستان کنترل بکنند، در حالی که امروز و کشورهایی که در منطقه موجود هستند به او فکر موافق نیستند و اویرا اجازه هم دویتند، در حالی که طالبا به هیچ نوع حکومت را که مخالف دید از اینایان از نظر از اونا مخالف شریعت باشه او را پذیرفتنی نیست. این مشکل ایدئولوژیک است. طالبا هنوز هم در این فکر هستن که همه چیز از روزنه مذهب و دین ببینن و این همون جای است که تقابل بین آزادی، دموکراسی و افرادگرایی موجود ده. این همون جای است که دولت از دین جدا میکنند و طالبان از نظر تئوریک و ایدئولوژیک دولت از دین جدا نمیبینند و از اون خاطر است که هر چیز وقتی که شما از طالبان بپرسین و اونا بر شما بگه مطابق شریعت، آزادی بیان مطابق شریعت، حقوق زن مطابق شریعت، چیزی که شریعت بر ما بگه. و این زمان است که باز از نظر ایدئولوژی تمام فکر از اینا در امون محدودی دین و مذهب است. تا ای که طالبان در این فکر خود تغییر نیارن ما فکر میکنم در گفتگوها پیشرفت صورت نخواهد گرفت.
عیسی قطمر استاد پنتون دیپلماسی فرنگی در برلین و آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نگرانی ها در مورد تجدید ناامنی ها باعث شده که برخی از افغانستان رخت سفر ببندند. جزئیات تا لحظات دیگر.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
افزایش ناامنی ها در گوشه و کنار افغانستان همزمان با خروج نیروهای خارجی از این کشور باعث شده که برخی خانواده ها در جستجوی زندگی بهتر رای مهاجرت را و پیش بگیرن. در این گزارش با خانواده های صحبت شده که تصمیم گرفتن و کشورهای غربی مهاجرت کنند.
حمید و دایانا زوج جوان هراتی ماه پیش ازدواج کردند. حالا برای فرار از ناامنی و به امید زندگی آرام رخت سفر بستند. سفر غیر قانونی و پرخم و پیچ به سوی اروپا به قیمت از دست دادن کار و کاشانشان. دیانا کارمند 24 ساله دولتی در هرات میگوید هیچ امیدی برای فردای بهتر در افغانستان ندارد. او و شوهرش که هر دو کارمند هستند هر روز بیشتر از دیروز خود را در خطر حس میکنند. میگوید نمیخواهند فرزندانشان قربانی فقر و جنگ شوند و با امید داشتن زندگی آرام تصمیم بر مهاجرت گرفتند.
هیچ کس دوست نداره کشور خود ترک کنه، اما به دلایل مختلفی مجبور میشن که کشور خود ترک کنن. یکی از دلایل امنیت شغلی و یکی هم بیکاری میباشه، همی باعث میشه که اونا کشور خود ترک کنن.
همزمان با اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان و ناروشن بودن روند صلح در کشور، ناامنی ها در گوشه و کنار افغانستان افزایش یافته است. نگرانی مردم از بدتر شدن وضعیت امنیتی و از دست دادن دستاوردهای دودهه‌شان هر روز بیشتر می‌شود. از این میان هر روز بر شمار کسانی که کشور را برای داشتن زندگی مسئول ترک می‌کنند بیشتر می‌شود. جواد کریمی 35 ساله از ولایت بادغیس با همسر و دخترش خانواده دیگری هستند که 5 ماه پیش در بخت آزمایی ویزای آمریکا ثبت نام کردند و بی‌صبرانه منتظر اعلام نتیجه این بخت آزمایی هستند. آقای کریمی میگوید اگر بخت با او یاری نکند با خانواده‌اش راه سفر غیرقانونی به کشورهای غربی را پیش خواهد گرفت. او که دفتر شخصی و چند کارمند حقوق بگیر هم دارد میگوید وسایل خانه‌اش را به فروش گذاشته و دفترش را نیز بسته خواهد کرد.
با خروج نیروها حملات طالبان روز به روز بیشتر شده، نگرانی ها هم روز به روز بیشتر شده و در حقیقت تمام خانواده ها با آینده گنگ روبرو هستند. و مهمترین مسائلی که میتونیم به اشاره بکنیم همین چند نکته هست که باعث میشه خانواده ها تن به مهاجرت بزنن.
شماره کسانی که قانونی مهاجرت میکنند بسیار زیاد نیست، ولی شماره مهاجران غیر قانونی بیشتر است. کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان با آنکه آمار دقیقی از شمار کسانی که به خارج از کشور مهاجرت کردند ندارد، اما میگوید شمار آنها در حال افزایش است. نادر فرهاد سخنگوی این سازمان به رادیو آزادی میگوید
تعداد زیادی از هموطنان افغان از طریق ایمیل و یا تماس‌های تلفنی خواستار معلومات در مورد درخواست پناهندگی در خارج از کشور شده‌اند. یعنی تعداد هم هست که نگرانی خود نسبت به شرایط موجود امنیتی ابراز داشتند و خواستار معلومات شدند که چگونه میتونن به دیگر کشورها، چی اروپا باشه، آمریکا باشه، استرالیا و کانادا، هر کشور دیگه که باشه و حتی به کشورهای همسایه چگونه میتونن درخواست پناهندگی بدن. ایده ما افزایش شاهد بودیم در اواخر.
مانند حمید و دیانا، شمار قابل توجهی به دلیل نبود چشمانداز روشن برای صلح، وضعیت بد اقتصادی و افزایش ناامنی تصمیم به ترک وطن گرفتند. این در حالی است که شرایط پذیرش پناهجو در بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر دشوارتر از گذشته شده و همکنون هزاران افغان در کشورهای مانند یونان و ترکیه بدون سرنوشت گیر ماندند. چه بسا کسانی که در این راه در دریاها غرق شدند و شماری هم پس از رسیدن به مقصد به گونه اجباری بازگردانده شدند.
با وصف نگرانی ها در مورد آینده افغانستان و برگشت احتمالی طالبان در قدرت، جامعه جهانی بارها گفته که افغانستان را تنها نخواهد گذاشت و در کنار این کشور باقی خواهد ماند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
پنج و بیست و یک دقیقه عصر به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. برخی از خانواده ها به ویژه زنان در ولایت بامیان به دلیل فقر و بیکاری به قالین بافی روی آوردند. آنان زندگی خود را با قالین بافی به پیش می برند. اما همگیری ویروس کرونا بر کار برخی از آنان تاثیر بد گذاشته. شرح بیشتر در این گزارش.
رقیه حسنی 25 ساله همراه با سه زنی دیگر در کنج خانه اش مشغول قالین بافی است. او مادر سه فرزند است و 6 سال می شود قالین می بافد و زندگی خود و خانواده اش را به پیش می برد. رقیه در قریه اجدر بامیان زندگی می کند. او می گوید که با سه زنی دیگر از همسایه هایش یک قالین را می بافند و پولش را تقسیم می کنند. او در مورد وضع زندگی اش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
پیار می خوانم پایش در نبونه خواهد. پایش پای را او عمل کده دیگر نو پای درد خوانه خواهد. یعنی می قالین این می کارم دیگر. قالین می بافه دیگر مصرف خانه و اولاده و پرا میشه دیگر. چهار نفری کار میکنه دیگر. از سبات ها بگاره نه. خوب زیاد خوب کار کنی در یک ماتا میکنه.
اما همگیری ویروس کرونا بر کاروبار رقیه و همسایگانش تأثیر منفی گذاشته. او میگوید که پیش از همگیری یک قالین دستی 6 متره را در بدل 25 هزار افغانی میبافت، اما حالا بهای همان قالین به 15 هزار افغانی کاهش یافته.
قرنطین بود دیگه، مو کار نمکدی، خانه بود دیگه بیکار. دوباره قالین دیگه خودن مو بافی با سودا میکنی.
هاجر 31 ساله یکی دیگر از زنانی است که مخارج خانواده 6 نفری خود را از راه قالین بافی فراهم میکند. او میگوید که حدود 10 سال پیش قالین بافی را از مهاجرانی که از پاکستان برگشته بودند یاد گرفت. او هم از تأثیر ناگواری همگیری ویروس کرونا بر کاروبارش این گونه قصه می کند.
دیگه کار نیدیگه مرسو کنیم که بیکار این مالی هم کارید نده. نه نه ما هم دیگه قالین کار نکدیم که بیکار بریم. از بود از کرونا بود کار کرد یک قالین تا کرد دویم نویشتی دیگه تا بل کار نکدیم بود از سر کارو موشد. این سال خود بای نداشت خلال پرسال نبود دیگه پرسال خوب بود. پرسال که کار کردی نفر 6000 بود این سال نفر 5000.
نعیم رضایی عامر اتاق تجارت بامیان است. رضایی هم میگوید به دلیل شیوع ویروس کرونا و نبود بازار تولید فروش قالین دستی در بامیان از 25000 متر مربع به 8000 متر مربع کاهش یافته که بر منبع درآمد ده ها خانواده تأثیر ناگوار گذاشته. آمار مشخص از خانواده هایی که در بامیان در صنعت قالین بافی فعالیت دارند در دست نیست. با وصف آزمون های صحی فراراه رضایی میگوید که خانواده‌ها به ویژه زنان در این ولایت در بخش تولید قالین دستی نقش عمده‌ای دارند.
زیادتر خانواده‌ها در هماهنگی با بعضی از شرکت‌های قالین بافی می‌کنند در ولایت بامیان. بعضی شرکت‌های قالین بافی هست که تمام مواد را خریداری می‌کنند از کابل مواد خام. دوباره برای خانواده ها برای بعضی کسایی که در صنعت قالین قبلا کار کرده برای از وقت توضیح میکنم.
قالین بامیان برای فروش به کابل برده میشود. رقیه میگوید میکوشند که تا قالین جدید 6 مترشان را به زودی تمام کنند و برای فروش به پایتخت بفرستند. او میگوید که با این تجارت کوچک خود و دیگر زنان محلی را توانمند حس میکند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
پاکستان با موج سوم ویروس کرونا روبروست بان که دولت محدودیت های را بالای تجمعات بزرگ وضع کرده، هزاران نفر در شهر لاهور دیروز امروز در مراسم مذهبی گرده هم آمدند. اشتراک کننده ها مسلمانان شیعه اند که به خاطر یاد بود از امام علی یار و داماد پیامبر اسلام عزاداری می کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با وجود همگیری ویروس کرونا، هزاران تن از مسلمانان شیعه در این مراسم مذهبی در لاهور شرکت کردند. دولت پاکستان با برگزاری مراسم عزاداری و یادبود از امام علی یار و داماد پیامبر اسلام با چنین تجمعات بزرگ مخالفت کرده. شمار اندکی از عزاداران تدابیر صحی را تا حد رعایت می کنند. از جمله کاشف حیدری که یکی از اشتراک کننده های این مراسم است.
هم مکمل صوفیز که ساتھ
مراسم را با تدابیر معیاری و به اساس راهنمودهای مرکز عملیات ملی انجام می دهیم. به همه ماسک داده می شود. در جریان عزاداری همه جا ضد عفونی می شود.
شیعه ها حدود 20% نفوس 220 میلیونی پاکستان را تشکیل می دهند. پاکستان با موج سوم ویروس کرونا درگیر است. آمار رسمی نشان می دهد که بیش از 800 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند. شمار جان باختگان نزدیک به 18 هزار نفر گزارش شده است. دولت پاکستان محدودیت های اندک بالای مراسم مذهبی وضع کرده است. نمازگزاران کمتر سفارش های صحی را عملی می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گروه 7 کشور صنعتی جهان امروز درباره چگونگی توزیع واکسن ضد ویروس کرونا بحث می‌کنند. این نشست در لندن پایتخت بریتانیا برای 3 روز برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیپلمات‌های ارشد از بریتانیا، جرمنی، کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده امروز چهارشنبه درباره آزمون‌های جهانی به شمول گفتگو در مورد همگیری ویروس کرونا بحث می‌کنند. کشورهای ثروتمند جهان عمدتاً در مورد کواکس صحبت می‌کنند. کواکس یعنی نهاد امان کننده تلاش‌های جهانی برای دسترسی کشورها با واکسن ضد کرونا. این نهاد روند توزیع واکسن ضد ویروس کرونا را برای کشورهای کمتر توسعه یافته طرح‌ریزی می‌کند. ایالات متحده نسبت به هر کشور دیگر در جهان کمک بیش از 4 میلیارد دلاری را به نهاد جهانی کواکس وعده کرده. آمریکا هفته گذشته گفت که 100 میلیون دلار را به هند کمک می‌کند. هند در حال حاضر با موج بزرگی از همگیری ویروس کرونا روبرو است. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در نشست G7 یا گروه 7 کشور صنعتی جهان در مورد اهمیت کواکس صحبت خواهد کرد. او افزود که این نشست برای کشورهای G7 و هند و پاسیفیک فرصت خوبی است تا به چنین مسائل پاسخ مثبت پیدا کنند. بر اساس آمار سازمان صحی جهان WHO، جهان به 35 میلیارد تا 45 میلیارد دوز واکسن اضافی نیاز دارد تا که اکثریت بزرگسالان را در برابر این بیماری مسئول کند. رئیس بخش اجرایی اتحادیه اروپا گفته که 1/4 باشنده های کشورهای عضو اتحادیه اروپا اولین دوز واکسن کرونا را گرفتند. پس از شروع نسبتاً بتی واکسن ضد کرونا در اتحادیه اروپا، اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در توییترش نوشته که بیش از 150 میلیون نفر در اروپا واکسین شدند. او گفت که آنها در ماه جولای مقدار کافی واکسین برای واکسیناسیون 70% بزرگسالان را در اختیار خواهند داشت. کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند که محدودیت وضع شده به علت شیوع ویروس کرونا را کاهش دهند. گواهینامه اتحادیه اروپا به گردشگران اجازه می‌دهد که در صورتی که آنها واکسین شده باشند و یا سند آزمایش منفی کووید 19 را ارائه کنند، به کشورهای اروپایی بدون قرنطین سفر کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
گروه‌های حامی خبرنگاران از آنچه تهدید همزمان رسانه‌ها از سوی حکومت و گروه طالبان خوانده شده اظهار نگرانی کرده. یک مقام محلی میگوید حدود 1000 خانواده به اثر جنگ در حومه‌های لشکرگاه ظرف چند روز اخیر به داخل این شهر بجا شدند. مقام‌های محلی بدخشان میگویند در اثر سرازیری سیلاب‌ها در حدود 10 ولسوالی این ولایت صدها خانه به گونه کامل تخریب شدند. جرمنی فعالیت سازمان اسلامی موسوم به انصار را منع کرده. به گفته مقام‌ها این سازمان برای کمک به تمویل تروریسم در سراسر جهان پول گرد آوری می‌کرده. انتظار می رود آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز به اوکراین برسد. دیپلمات های 7 کشور صنعتی یا G7 امروز در مورد چگونگی توزیع واکسین های ویروس کرونا در لندن بحث می کنند. و انتظار می رود دومین فاینالست رقابت های فوتبال جام قهرمانان اروپا امشب مشخص شود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. آل هم چند خبر ورزشی.
آینه روز ورزش.
نگاره شاهین جودوکار افغان فردا برای راهیابی در رقابت‌های سال 2020 المپیک توکیو با رقیب روسی خودبازی می‌کند. زکریا رئیس فدراسیون جودوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که نگاره شاهین به نمایندگی از پناهجویان افغان مقیم روسیه با رقیب روسیه‌اش به رقابت می‌پردازد. و افزود که این مسابقات در شهر کازان روسیه بین جودوکاران 80 کشور آغاز خواهد شد. روز گذشته قرعه‌کشی این مسابقات برگزار شد و در دور نخست نگاره شاهین بازیکن افغان به مسافه رقیب روس خود می رود. نگاره شاهین سالها عضو تیم ملی جودوی افغانستان بود، اما به نمایندگی از پناهندگان افغان در این رقابت ها اشتراک می کند. قرار بود بازی های المپیک توکیو در سال 2020 برگزار شود، اما به دلیل نگرانی از گسترش ویروس کرونا برای یک سال به تعویق افتاد. امروز دوره آموزش مربیگری رده سوم فوتبال در ولایت هلمند به پایان رسید. در این دوره آموزش 24 مربی بازی‌های فوتبال هلمند شرکت کردند. طاهر رؤوفی مربی فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که برای مربیان این بازی برای 2 هفته آموزش‌های علمی و نظری داده شده است. پیش از این آموزش به ورزشکاران در کابل و برخی ولایت‌های دیگر نیز داده شده است. و خبر آخر این که امشب دومین فینالست لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در این فصل شناسایی می شود. تیم فوتسال چلسی در بازی برگشت در لندن از رقیب اسپانیاییش ریال مادرید میزبانی می کند. مسابقه ساعت 11:30 به وقت کابل آغاز خواهد شد. بازی رفته این دو رقیب هفته گذشته در مادرید به تساوی 1-1 پایان یافت. دیشب تیم فوتبال منچستر سیتی انگلستان با شکست دادن حریف فرانسوی پاریس سنت جرمن به حیث نخستین فاینالست این فصل به دور نهایی راه یافت.
خب
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان فرشتن نگاه هستم و جهان سپاس از این که ما را امرویی میکنین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. اکنون برنامه های هفتوار رادیو آزادی آمادی نشرن حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع حق اشتغال برای معلولان صحبت می شود و در این بحث حبیب الرحمن ملکزاده، آمر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای ملکزاده، در آغاز شما را خوش آمدید می گیم.
تشکر.
خب از شما می پرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت ای چگونه یک حق است؟